چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی. یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن دو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو. ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ما بپر پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
به 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 به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ ما برگشتیم با ایستگاه فردا، امروز پنج شنبه 17 شهریور همراه شما هستیم. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به خبرها و فیلمهای مربوط به کیف‌قاپی و زورگیری و سرقت مسلحانه، به نظر میرسه سارقان عزیز دیگه رو دروایسی رو گذاشتن کنار و وسط روز و تو مکانهای شلوغ و وسط اتوبان و پشت ترافیک و اینا با تهدید چاقو و غمه دار و نداره ملت رو دارن میبرن. و این هفته از شما پرسیدیم شما درباره این افزایش سرقت و زورگیری در جامعه چی فکر میکنین و گفتیم خدای نکرده خودتون یا یکی از نزدیکانتون آیا تجربه مشابهی داشتید یا خیر، و نظرتون درباره امنیت در این روزها توی شهرهای بزرگ چی هست که میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید. خیلیاتون تماس گرفتید، دیروز صداهاتون رو در این برنامه شنیدیم، امروز هم نظرات شما رو در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ ایستگاه فردای امروز پنجشنبه 17 شهریور. بخشی از برنامه امروز رو میتونید تصویری روی اینستاگرام رادیو فردا هم تماشا کنید. شمایی که وقتی فصل انگور میشه بدو بدو میری میدون تره بار به انگوری محل میسپوری که برات یه 30-40 کیلو انگور فرد علا بذاره کنار، من میشه بپرسم این همه انگور رو شما میخوای چی کار کنی؟ جا مصرف داری؟ همجوری مصرف داری؟ با عزیزم صبونه نهار شام هم شما نون پنیر انگور بزنی، این همه انگور دو سه ماه وقت میبره مصرف بشه. نه فدات شم دیگه، ما میدونیم دیگه، میدونیم ما دیگه، احتمالا شما از اون دسته ای که معتقدن آدم خودش میندازه چون هم مطمئن و درجه یکی هم خطره بگیر ببن نداره، انگار ده ترشی میندازی. آره ای شیطونا، بله ای شراب انداز خانگی، ای کسی که شراب یه فامیلو تأمین میکنی هر سال، خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. اتفاقا چند وقت پیش روزنامه فرهیختگان یه گزارش خیلی جالب در مورد بازار زیرزمینی مشروبات الکلی تو ایران منتشر کرده بود که بعد نیست سری اطلاعاتشو با هم مرور کنیم. این روزنامه مثلا نوشته که میزان کل مشروبی که تو ایران خرید فروش میشه 511 میلیون لیتر در ساله. دقت کردی؟ این 511 میلیون لیتر. ارزش مالی این بازار چقدر؟ حالا حدوداً 110 هزار میلیارد تومان. مغزم سود کشید، از 92 هزار میلیارد هنوز بیشتر نیست، چرا بیشتره؟ 92 هزار، 110 هزار میلیارد. برای اینکه تصوری پیدا کنیم که حالا این عدد چی هستن، باید بدونیم که این رقم حدود 4% بودجه کل کشور در سالیه که توش هستیم. دقت میکنین؟ تازه گفتن مصرف سرانه مشروبات الکلی در ایران هم میشه نفر 1 لیتر. یعنی اگه بخوایم کل مصرف مشروب ایرانی ها رو تقسیم بر جمعیت کنیم، به هر نفر سالی یه لیتر میرسه دیگه. یعنی میشه یه جوری تصور کرد که حالا اگه عدالتی در کار بود این میزان الکل بین کل ایرانی‌ها به طور مساوی تقسیم میشد، همه یه جورایی میشه گفت در کل سال بگی نگی مست بودن یه جورایی دیگه. آره تازه خود این روزنامه گفته این آمارایی که ما دادیم خیلی تازه محافظه کارانه است و احتمالاً رقم واقعی خیلی بالاتر از این حرف هست. دمتون گرم بابا. یعنی خدا نکنه یه حکومتی بیاد بین ایرانی ها یه چیزی رو ممنوع کنه، یعنی همه ملت دست به دست هم میدن تو همون یه زمینه، انقدر فشار میدن تا از هفت طرف ممنوعیت ها رو جر و واجر کنن، اون از حجاب، این از مشروب، اون از روابط زن و مرد، اون از فلان، اون از بابا. خب آخه به چه زبونی این جامعه به شما بگه که هر چی زور بزنین اونا بیشتر زور میزنن؟ زورخونه است اصلا، مملکت نیست که ماشاءالله. شمایی که هر چند وقت یه بار یاد انقلاب سال 57 میفتی و هی به خودت میگی واقعا چی شد که اونجوری شد؟ والا ببین این که این سوال که خب یکی از معماهای قرنه، چون آدم نمیدونه از این انقلابیون دلشونو به زبون خوش رهبرش خوش کرده بودن، به پول زیادش، به ریش درازش، به راه نزدیکش، به چیز فلانش. هر چند وقت یه بارم یه چیزی ازش میاد بیرون، اصلا داغمونو تازه تر میکنه خدا وکیلی دیگه این رهبر کبیر سابقمون. حالا مثلا گوش کنید، ایشون در جمعی از مدیران انقلابی اون زمان داره چجوری شیرین زبونی میکنه. ببین اینا
ما نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم بکنیم ها؟ باید او بیاد تا بکند
جان؟
ما باید فراهم کنیم کار را.
کی بیاد تا بکند؟ آقا این چی شما فهمیده این چی داره میگه؟ من بکنم البته منظورش امام زمان بود که قرار بیاد بکنه، ولی اینا قرار زمینه رو فراهم بکنن تا اون بزرگوار بیاد راحت تر بکنه. آقا این چه اصلا این چه کاریه؟ اصلا این چه زبونیه؟ آقا ما شغلمون چیه که باید برای یکی دیگه زمینه رو مهیا بکنیم که اون بیاد بهتر بکنه؟ همون شغله که یعنی اسمش بده پولش خوبه اونه؟ یعنی آن کل رسالت ما همینه؟ ای امام راحل، خب شما خودت دوست داشتی مثلا تغییر شغل بدی، چرا پای بقیه رو میکشی وسط؟ آقا لامصب
فراهم کردن اسباب این است که کارو نزدیک بکنی، کارو همچی بکنی که مهیا بشه.
کارو نزدیک بکنی، کارو همچی بکنی تا مهیا بشه. کوتام نمیاد لامصب. بعد فکر کن این بنده خدا فارسیش که اینجوری بوده، زبون دیگه هم که بلد نبوده. من نمیدونم واقعا مردم اون موقع توی این پیرمرد آقا چی دیده بودید شما؟ آقا واسه خود واسش خودتون تیکه تیکه میکردین. واقعا این یکی از معماهای بزرگ تاریخ ماست. یارو یعنی کل عمرش داشته توی حوزه روی تفاوت‌های غسل ترتیبی و ارتماسی تحقیق می‌کرده، بعدم سر لج و لجبازی با شاه سرشاخ شده، تبعیدش کردن عراق و بعدش هم پاریس. اینجوری شده که خب اینجوری باشه که الان چند میلیون ایرانی از ایشون خیلی واجد شرایط ترن، از بس که همین نظام فعلی آدم خفن و تحصیل کرده تبعید کرده به بیرون از مملکت. واقعا این سوال میلیون دلاریه ها. آخه چرا واقعا شهرام جان؟ اونو یه بار دیگه، اون اولیه رو من اصلا باید شنید دوباره.
اون ما نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم بکنیم باید او بیاد تا بکند، اما ما باید فراهم کنیم کار را.
آقا چرا؟ آقا نه واقعا چرا؟ یکی به من جواب بده چرا؟ آقا چرا آخه؟ ای وای شمایی که دلتنگ این بخشایی هستی که ما میریم سراغ این نقل قولا و روایت های تخیلی حاج آقای منبری از خجالتشون در میایم، اتفاقا یه جنس خوب براتون آوردم. واقعا حیف دوره هم مصرف نکنیم. میدونید که اصلا باید هم دوره هم زد، اصلا واقعا عیشش به دوره همیشه. گوش کنید حاج آقا داره قصه حضرت و شمشیر، یعنی شمشیرش یعنی ذوالفقار رو باز میکنه برامون.
یه روز حضرت بر ذوالفقار غضب کردن، اونم وقتی بود شخصی زدن با ذوالفقار،
خب
افتاد چهار دست و پا فرار کرد.
خب میگم بهتر نبوده حضرت به جای اینکه با ذوالفقار حرف بزنه غضب بکنه بگه مثلا چرا نکشتیش قبلش؟ خب مراحل نگهداری از ذوالفقار رو رعایت میکرد، مثلا تیزش میکرد، تمیزش میکرد، روغن موغن بهش میمالید، اونم خب کارشو درست انجام میداد دیگه، یا اصلا یه ذره محکمتر میزد. نه ولی ظاهرا بین حضرت و ذوالفقار از این بالا پایینا دوستان زیاد بوده.
حضرت رو کردن به ذوالفقار،
آخه
فرمودن من با تو یکی رو زدم زنده در رفت. حضرت غضب کرد و خواست ذوالفقار رو بشکنه.
ای بابا چرا انقدر خشن حالا؟ خب حالا فوقش مذاکره میکنید، گفتمان برقرار میکنید، حل میشه. آقا چرا اینا زرتی آدما رو که وسط نصف میکردن، اشیا رو هم میخواستن از وسط نصف کنن بشکنن. خب انگر منیجمنت عزیز من، انگر منیجمنت، مدیریت خشم، برای همین وقت هست دیگه. بعد ببین چقدر کار بالا گرفت، ذوالفقار شروع کرد به التماس.
التماس کرد یا امیرالمؤمنین مرا نشکن، یا امیرالمؤمنین با من غضب نکن.
ای بابا
فهمیدن چرا نکشتیش؟
خب
عرض کرد یا امیرالمؤمنین اینی مأمور. آها. من به دست شما مأمورم.
مأموره.
من قابض الارواحم به دست شما.
چی چی رو چی چی؟
وقد بقی فی اجل المشرک تأخیرا.
آها.
یه مدت زمانی از اجل این مشرک مونده بود. تو خودت به من امر کرده ای که اگر اجلی مونده است نباید به دست من کشته بشود.
عجیباً غریب و اجلش مونده بود نکشته. یعنی من نفهمیدم آخه، یعنی ذوالفقار شمشیر هوشمند بوده اینجوری که این حاج آقا میگه، عجل سنج مثلا نصب بوده روش قبل از اینکه برسه به بدن طرف تشخیص میداده این عجلش رسیده یا نه، بعد خودش هم تصمیم میگرفته آقا چقدر بخوره، چقدر بهش بخوره، چقدر فرو بره، چقدر ببره، دقیق میلیمتری. خب میدونید مثلا همین دیشب مراسم رونمایی از محصولات جدید اپل بود. خب من نمیدونم چرا اینا نمیان همین این ذوالفقار هوشمند و این حاج آقاها به اپل ارائه نمیکنن، یه ذره خب روش کار کنن، اینا رو بفرستنش تو بازار. آقا ببین، آقا قابلیت ها رو تو ببین، جان من قابلیت ها رو ببین. اینا
ذوالفقار خیلی وقتا با امین احسان صحبت میکرد،
صحبت میکرد،
برای حضرت حدیث میکرد،
بیا
برای حضرت مطلب میگفت.
بیا دیگه چی میخواد؟ تموم شد رفت دیگه. آقا 1400 سال پیش شمشیر داشتن روش سیری نصب بوده، حالا هی همین که میگه سیری، هی سیری فلان چیزو پخش کن، هی سیری هوا امروز چطوره، هی سیری مثلا فلان، این همین بوده دیگه. آقا بقیه آپشنای ذوالفقار هم حالا میتونست مثلا فیس آیدی باشه که فقط وقتی قبلش چهره حضرتو میدید ببره، در غیر این صورت به چوب خشکی تبدیل میشد، هیچی رو نمیبرید. دنیای غریبیه واقعا، نمیفهم واقعا. یعنی اگه با ذوالفقار میشد اون موقع 1400 سال پیش حرف بزنی، درد دل کنی، اون برات حرف بزنه، شعر بگه، حدیث بگه، مطلب، خب دیگه یکم بیشتر روش کار میکردن، حتی میشد باش ازدواج کرد دیگه. وای آدم چی میخواد مگه از یه همسر؟ نه واقعا آدم چی میخواد از یه هم تیزه هم براقه، دستش تو دستم داغه دیگه، باقیش هم حال بماند دیگه، خودتون بهتر میدونید. واقعا به قول آن پیر سفر کرده،
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کند.
آره آره همه ما را آدم کند.
از در اومدی تو اخمت علکی بود، این دل بلد خوب صرف اندازه به تور. جون عجب بدنی بود، چه شدی تو بقلی زود. جون یه وقت نشه یه جور بدنی نظری روز کمی آب عشقم، مرسی دمش کرد باز لباس مشکی امشب تنش کرد. جون عجب بدنی بود، چه شدی تو بقلی زود. جون یه وقت نشه یه جور بدنی نظری روز. قشنگه جون عادت ندارم تنهات بذارم، کاش کی همیشه باشی کنار. آخه چه کاریه بیا یه بار دیگه، بیام تا بلادت بگو چه ماهیه. چشما بست و نبزم چون مثل دود، بزن منو عبسن کن از نزدیک، لمسم کن بیا داغی تنمو کم تر کن. آره کار دل ما رو ببین، آره کجا میکشونه هر طرفی جدیدم یه جوری میخندی انگاری قلق دلم و بلدی زود. جون عجب بدنی بود، چه شدی تو بقلی زود. جون یه وقت نشه یه جور بدنی نا نظری روز. جون عجب بدنی بود، چه شدی تو بقلی زود. جون یه وقت نشه یه جور بدنی نا نظری روز. این دل برات با یه بار رقص تو می کشونه موهات چشم و سمت تو رفت.
همینا همینه. شد شد شونه شد شونه شد حالا بالا پایین بالا پایین این بر اومد را جا را جا بالا پایین آها بیا آه آه سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟
من خوبم، شما خوبی؟
شونه هاتون اگه دیگه نرم کاغشن نرم شد.
نرم شد. اوکی دیگه الان.
دیگه بریم سراغ کار خودمون. چه خبراتی؟ سراغ چی بریم؟ کی به کیه؟ چی به چیه؟
بریم سراغ سینمای ایران و دغدغه‌هاش و مجوز ندادن‌ها و استقبال نکردن مردم.
چه خبره حالا؟ البته استقبال کم هم به خاطر گرونی دغدغه‌های خود مردمه. همین که خب فیلم‌ها و سریال‌های شبکه خانگی هم هست، دسترسیش راحت‌تره، کیفیتش من بهتره.
آره دیگه، متاسفانه مسئولین وزارت ارشادم که هی جلوی سینماگرا سنگ میندازن و هی تولید کاراشون مختل میشه.
بله، تازه همین سریالای نمایشخانگی هم خدا نکنه یکی از این سریالا خوشش نیاد، سری دستور میده پخشش هم پخش اونها متوقف
شه. دقیقاً مثل سریال عروسکی کلیله و دمنه آخرین کار مرضیه برومند که 11 قسمت ازش پخش شد و بعدم کنسلش کردن. البته خب تهیه کننده این مجموعه میگه که تموم شده، اما خود خانم برومند نظرش این نیست.
یعنی دلیلش نمیدونیم چی بوده.
مشخص نیست دقیقا. اول خانم برومن توضیح بیشتر دربارش رو به یک زمان دیگه ای موکول کرده.
بریم حالا یه ذره تیتراژ کلیل و دمنه بشنویم.
وقتی که به یه جایی دل بستی، خوشبختی همون جایی که هستی. وقتی که نبندی دل به جایی، از اینجا مونده، از اینجا مونده تو شبک کلیله دمنه. کلیله
دن دن
پشت سرت همه پل ها خرابه، رو به روتم که همش سرابه. آرزوهاتم نقش برابه، از اینجا مونده، از اونجا رونده شبک کلیله دمنه.
بله، اینم تیتراژ همین سریال عروسکی کلیله و دمنه بود که خواننده‌اش هم یعنی گروه بمرانی خونده بودن این کار رو.
بله، حالا جالبه که چند روز پیش هم خبرگزاری ایرنا یعنی خبرگزاری خود دولت یه رپورتاج آگهی رفته واسه سینما در یک سال گذشته
و کل سینمای ایران.
کل سینمای ایران. بله، و تیتر زده که وقتی گیشه سینماها در یک سال 220% رشد می‌کنه.
220% رشد؟
بله بله.
ماجالا چه خوش اشتها هستن. چه جوری حساب کردن و
ظاهرا برداشتن شرایط سینما رفتن مردم توی یک سال گذشته رو با اوج دوران کرونا یعنی توی دولت قبلی که توی تمام دنیا یا سینماها تعطیل بوده مقایسه کردن و گفتن آره گفتن سینمای زمان دولت جدید ترکونده.
ماشاءالله چه بچه زرنگ بازی در آوردن.
آره دو روز پیش هم وزیر ارشاد گفته هر فیلم و سریالی که توقیف شده میشه نشست با عواملش گفتگو کرد و مشکل رو حل کرد تا ما کلمه توقیف رو کمتر به کار ببریم.
ای بابا، اینا از این حرفا واسه خودشیرینی زیاد میزنن ولی در عمل اتفاق دیگه میفته همیشه. من منظرم اینا رو ولکم ملینا جان. سریال خارجی بگو چی دیدی جدیدن که خیلی خوشت اومده ما نریم
سریال جنایی بلک بیرد که خیلی هم عالیه.
خیلی ممنونم. من دو قسمت دیدم، هر قسمتش فقط 5 دقیقه، بقیهش رو خوابیدم. آره
دیگه من نمیدونم واقعا چرا سریال اصلا عالیه، ترکونده.
خیلی ممنونم. ای کاش خودم میدونستم اون سریالی که خودم خوابم برده پس اون سریالیه که خیلی علمورد علاقه ملیناست. خب غیر از این چی دیدی که اصلا حال نکردی باش ما حتما بریم ببینیم؟
خب ببینید، اونایی که من خوشم نمیاد که زیاده میدونید. آره ولی خب یکی از سریالهایی که ایلان ماسک اصلا ازش خوشش نیومده ظاهرن سریال جدید آمازون یعنی حلقای قدرت.
آره دیدم توییت کرده بود با خاک یکسانش کرد.
بله، ایشون نوشته بودن که خالق ارباب حلقه ها در گور لرزید.
آره البته ببین بیشتر میدونی که هدفش این بوده خالق شرکت آمازون یعنی آقای جف بزوس رو بچزونه یه جوری. آره. یه جوری ارزش سهام شرکتش بیاره پایین تا یه وقت جاشو به عنوان ثروتمندتری مرد دنیا نگیره.
کلا همچین کلکلای اینا هم خیلی جالبه ها.
بله واقعا همینه دیگه. ببین از کجا به کجا، از مرضیه برومند رسیدیم به جف بزوس. خیلی ها
خبره
از کلیل و دمنه به ارباب حلقه ها. خیلی کارمون واقعا حرف نداره.
Taxi,
Lukaki Poraí, por aquí con la lengua Moja boca, mancha toda a mi ropa Una pica, una en su caquita sexy
Não vou a pé, não vou de trem, nem de táxi, vou de caqui. Não vou a pé, não vou de trem, nem de táxi, vou de caqui.
چند روز پیش سید حسن خمینی که یادگار امام میشن توی مجلسی سر در دلشون باز میشه گلایه میکنن که چرا وضع ما به عنوان پرچمدار تشیع در جهان اینجوریه؟ چرا واقعا؟ ایشون زارن هر سال نزدیک تاریخ اعلام برندگان جوایز نوبل که میشه خیلی با دقت خبراشو دنبال میکنن، بلکه یه سید عماری، حاج حسینی، چه میدونم کربلایی حسنی چیزی توی لیست برندگان نوبل باشه. اما خب هر سال دیگه متاسفانه بنجامین و جنیفر و جان و دیوید و اینا از تو کاسه نوبل در میاد و ایشون سرخورده میشه که چرا بین برندگان جوایز نوبل اسمی از شیعیان نیست. چند وقت پیش ایشون دیگه طاقتشون تموم شد و گلایه کرد که آقا این بچه شیعه ها چرا کمکاری میکنن؟ و ایشون گفتن برای شیعیان زشته، هر سال لیست نامزدها برندگان نوبل علمی اعلام میشه، بچه شیعه ها توی اون نیستن. بله جالبه، برای بچه شیعه زشت نیست مثلا از سوریه و عراق پا میشن میرن مشهد که از خانمای تنفروش و صیغه‌ای خدمات جنسی ارزون بگیرن. برای بچه شیعه زشت نیست که 90% مردم زیر خط فقرن، گوشت و لبنیات و میوه خیلی وقت از سبد غذایی از خانواده سبد غذایی خانواده ها حذف شده. یا برای بچه شیعه زشت نیست که آبجیره بندی خرید نون سهمیه بندی شده. زشت نیست که تو شهرهای بزرگ از بچه 7 ساله تا پیرمرد 70 ساله سرشون تو سطلای زباله گردی میکنن. برای بچه شیعه زشت نیست تمام نفرات برتر کنکور المپیادیامون دنبال مهاجرت و فرار مغزان. اینا هیچ کدوم زشت نیست، فقط زشت اینه که تو لیست برندگان نوبل بچه شیعه نداریم. البته بگم سید حسن جان، شما قبل از منبر رفتن و حالا گلایه کردن بعد نبودی مروری روی مواضع پدر بزرگ گرامیتون میکردی دیگه؟ ایشون اظهارات صریح و درخشانی داشتن همیشه درباره علم و دانشگاه. اگر نشنیدی ما یه بار یادآوری میکنیم، دوباره گوش کنینا.
تمام این مصیبت ها که برای بشر پیش آمده است ریشش از دانشگاه بوده.
بفرما پدر بزرگ. انا
ریشش از این تخصصهای دانشگاهی بوده.
بفرما. بله بالاخره بچه شیعه الان بالاخره فرمایشات وصایای خود امام رو سر لوحه زندگی خودش قرار بده یا بره دنبال فرمایشات شما که به قول خارجی‌ها جونیور امام جونیوری. البته حالا اگه خیلی مثلا لنگ کسب افتخارات نوبلی هستی میتونی یه کاری بکنی، شما که ماشاءالله استاد مصادره هستین دیگه، همون خانم مریم میرزاخانی رو که نوبل ریاضیات گرفت میخوای علل حساب همچی یه ذره بذاری به حساب بچه شیعه بودنش؟ بله تو شناسنامش احتمال داره که شیعه ذکر شده دیگه، حالا پدر و مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بالاخره یه قیمه که تو مملکت قبل از فرار مغزا خورده که همون کافیه دیگه. حالا کاری نداریم از دست بی مغزا فرار مغزا کرده رفته آمریکا. اسکرین شات شناسنامه‌اش رو بذار بک‌گراند گوشیت، هر روز بهش افتخار کن. فرصت هم کردی لیست برندگان نوبل رو یه بار دیگه با دقت مرور کن. حالا شاید بازم مواردی باشه که مثلا اصل و نسبش به شیعیان برسه، بتونین برای اینکه افتخار خونتون نیفته بهش افتخار کنین. دیگه بالاخره کاچی به از هیچی دیگه. همین آقای رائفی پور خودمون هم یه مقدار روش کار کنیم، افکار و آثارش خود متمرکز کنه، این میتونه یه نوبل بگیره ها. خیلی مستعد این جوون. الان گوش بدین، یه جا دعوت شده بوده در یه همایشی به نام حماسه چالدوران، اونجا چشمش میخوره به عنوان انگلیسی که چالدیران نوشته شده بود. حالا تلفظش توی ترکی همونه، یعنی چالدوران، یعنی نمینویسن چالدوران، مینویسن چالدیران. این برادرمون اینجوری دوچار غلیانات احساسی میشه. اینا
چقدر زیبا اینجا زدم، من دقت کردم دیدم چالدوران نوشته چالد ایران، به جای او آی گذاشته، یعنی فرزند ایران.
واقعا این بزرگوار حقش نوبل نیست؟ واقعا این، یعنی من نمیفهمم، این حقش نوبل نیست؟ دقت کنید ایشون حتی املای کلمه چایلد به معنی بچه رو نمیدونه، فهم میکنه بچه و فرزند به انگلیسی میشه چالد. این تفسیر زیبا کمترین حقش یه نوبله. منتها قبلش باید برای بچه‌شیه یه رشته جدید درست کنن به اسم نوبل چرندیات مثلا. مطمئن باشین ایشون هر سال مدال طلاشو میگیره میاره خونه کنار قبلی‌ها آویزون میکنه. به خدا چایلد ایران، فرزند ایران، خسته نباشی واقعا.
میرم هی بالا بالا تر تو ابرا بشم گم، بی خیال تو و درد و غم و حرفای مردم. منو ول کن اصلا که بدجوری پرت حواسم، امشب بی برو برگرد میرسه خون جنازم. یه طرف جنگه یه ور خنده یه ور مسخره بازی، نبیرم یه وقت اینجا کسی به کم بشه رازی. نه نمیدیم همون اصلا، میخوای بشینی تو نمون اصلا، از همین حال تو خود صبرو ریدیدم و اصلا
نه به حال خیلی زوده، نه به حال خیلی زوده.
امشب جمعن گرگ و پرنگا تو راهن، باز بگو با کنه جنتا تو رمون خوشگل خوب تو تله انداخت، ولی حق داری خوب چیزی
توجه دانشمندان بسیجی و بسیجیان دانشمند. نظر به این که هر سال با حق کشی و ناداوری دست نخبگان بسیجی و دانشمندان ولایت مدار ایرانی از جایزه نوبل کوتاه میماند و این امر باعث تضعیف روحیه ولایت مداران و دانشمندان جوان شیعه شده است، مؤسسه نوبل پردازان ولایت همزمان با اعلام نامزدها و برندگان نوبل به صورت مستقل اقدام به اهدای جوایزی بهتر و ارزنده تر از نوبل به دانشمندان بومی و متخصصان ولایی می نماید. جوایز اهدای این مؤسسه به این شرح است: نوبل شیمی و اقتصاد برای دستندرکاران تبدیل پول ملی به پشکل گوسفند. نوبل هسته‌ای برای متخصصان غنی‌سازی‌های یواشکی.
هسته‌ای نیاز قطعی فردای کشور ماست.
نوبل مهندسی پزشکی برای سرداران سازنده دستگاه ویروسیاب.
باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه.
نوبل مهمل بافی برای سخنوران و تئوریسین‌های نظام.
تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست.
و نوبل پزشکی برای متخصصین طب اسلامی و سنتی.
از اداره شطور استفاده کن تا به راحتی درمان بشی.
همین امروز با ارسال مدارک و رزومه خود به مؤسسه نوبل پردازان ولایت، شانس خود را برای دریافت یک جایزه نوبل بومی و 100% منطبق با ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی امتحان کنید. نوبل پردازان ولایت.
خیلی وقتی در قله های تکنولوژی و علم هستیم. خب پس چرا هیچ وقت نوبل نمیدن بهمون؟
بنتال خدا اینا با دانشمندان شیعه لجن. قدر زر زرگر شناست، قدر شیعه رهبری. ما الان در نانو در دنیا حرف اول رو میزنیم.
نانو چی آقا یاسین؟ همین نانو پنیر خودمون که حضرت امام فرمودن نانو پنیر خود را میخوریم و روی پای خود میستیم.
نه بنتی، نانو پنیر نه، نانو تکنولوژی. کل دنیا در حیرت از دستاوردهای بچشی ها در حوزه نانو.
ماشاءالله ماشاءالله. ولی خب حالا چی هست این نانو آقا یاسین؟
میگه بنتی من خودمم دقیق که نمیدانم، اما الان در قله های نانو هستیم دیگه.
پس ممکنه یه روزی به یاری خدا ما نوبل نانو رو بگیریم آقا یاسین.
بنتی این غربی ها رو ولشون کن، ما خودمون نوبل اسلامی خودمون رو باید راه اندازی کنیم.
تا در جایزه نوبل هم خودکفا بشیم خیلی خوبه. با نوبل بومی و اسلامی. الله اکبر.
اصلا چرا اسم نوبل بذاریم روش؟ اسمشو میذاریم جایزه نوبل ولایت بل. خودکفایی در افتخارات علمی یعنی همین.
آقا یاسین، های هشتی چشام جمع شد. ما بچه شیعه هستیم، نوبل نمیپرستیم.
حسن، ما بچه شیعه هستیم، نوبل نمیپرستیم. اینم بگو بتی، علم نانو دست ماست، دروغ میگن آمریکا. علم نانو دست ماست، دروغ میگن آمریکا. علم نانو دست ماست، دروغ میگن آمریکا.
حساسم رو خودتو، احساسم غیر از تو هیچ کیو نمیشناسم. دلتنگت میشم هر جا که بیاد اسمت، میدونم تو چیه به من حست. روزای بودن تو میشمارم، میخوامت خیلی، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. با تو همون میشم عزیزم که تو دوست داری، ست می کنم هر کاری. یادت باشه عزیزم تو منو داری، میبینی قلبم چجوری میزنه واسه تو دیوونه، میبینی وقتی نباشی تو چه داغونه. منم اون که نمونی تو نمیمونه.
سلام فرشید، امروز یه فیلم زورگیری دیدم که توش یه پلیس فایستاده بود مثل ماست مایه شده داشت نگاه میکرد و به این فکر افتادم که این زورگیری و این سرقت ها به نفع دولت ظاهرن، چون یه سرگرمی جدید شده واسه مردم که یادشون بره اختلاس هایی که آقایون و آقازاده ها کردن دیگه. اینم وضع مملکته. قربونت.
قربون خودت، دم شما گرم. حالا بعید نیست اینا مثلا یه کمیسیونی درصد چیزی هم دارن به دولت میدن ها، که مثلا اینجور جواز کسب گرفتن، مثلا کسی کاری به کارشون نداره دیگه. والا به خدا دیگه چند وقت دیگه سنداش در میاد، قشنگ صنف شدن، اتاق مثلا اصناف دارن، اختلاسگرا توی مثلا رده خودشون دیگه، چه زورگیرا و خفگیرا، کیف قاپا، اینا هم تو سطح خودشون. والا آدم دیگه هر چی تو جمهوری اسلامی ببینه نباید تعجب کنه، واقعا واقعا. دوستان توی داستان قدیمی دونکیشوت اثر معروف سروانتس نویسنده اسپانیایی، یه شخصیتی هست به همین نام، یعنی همون دونکیشوت، که ویژگی مهمش اینه که آدم متوهمیه و در مورد خودش فکر میکنه یه شوالیه است که باید همه مردم دنیا رو نجات بده، و واسه همین هم یه سفر رو شروع میکنه و در راهش به یک جایی میرسه که چند تا آسیاب بزرگ بادی هستن که پرههای بزرگشون داره میچرخه. دونکیشوت هم که خب خیلی حالش رو به راه نبوده، اون آسیابا رو شبیه غولای بزرگی میبینه که باید بره به جنگشون، پس نیزه‌شو پرتاب میکنه به سمت اونا و نیزه میره وسط این پرههای آسیابو میشکنه و همجوری زرت میفته پایین. این قصه شیرین قدیمی در مورد یک آدم متوهم رو براتون نقل کردم تا برسیم به حرفای جدید دونکیشوت زمانمون. گوش کنید.
اون چه که در عمل روی زمین اتفاق افتاده یه چیز واضح و مشخصی است و اون پرچم جمهوری اسلامی است.
که چیه پرچم؟ چی شده پرچم شده؟
شیعه مفتخر است به این که
مفتخر
در مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد.
بله،
این اژدهای حبسری رو
اژدها
که در همه شؤون زندگی کشورها و دولتها و ملتها به نحو ظالمانه و جبارانه شرکت میکرد،
خب
این اجراها رو متوقف کرد.
عجب بابا، خداییش ببین با یاری معظمله تو این قسمت برنامه، یعنی همه عناصر قصه های کلاسیک رو براتون رو کردیم دیگه. ببین از دون کیشوت و اسب و آسیابای غولپیکر تا اژدهای هفت‌سر و دیگه خود معظمله. دیدین چقدر توهم‌ها شبیه دون کیشوت بود؟ یعنی میشه تصور کرد ایشون صبح به صبح میره جلو آینه وامیس خیره میشه به خودش میگه اژدها کش کی بودی تو؟ ما هم باید بهش بگیم که دون علی کی بودی تو اخلام هستم. دون علی تازه معتقده نه تنها اژدها رو زده له کرده که اژدها خودش هم شخصا اومده پیش ایشون یه اعترافاتی کرده. اصلا نگم براتون چی گفته.
امروز خود اونها اعتراف میکنن
اینا
که بسیاری از خواسته هاشون به وسیله جمهوری اسلامی متوقف مونده.
عجب.
و تخریب شده.
آخه
این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی.
آخه الهی چقدر باید یه اژدها له شده باشه، تحقیر شده باشه، از هفت تا سرش نصف به اضافه یکیشون قطع شده باشه بیاد این اعترافای تحقیرآمیزو بکنه. واقعا دلم سوخت. البته دون علی معتقده ایشون کار خاصی نکرده، همین که هست و این پرچم چیزو بالا گرفته یه سری ها بدخواهش میشن باش دشمنی میکنن دیگه.
یا به ما میگن شما با فلون حرف برون حرکت فنون تصمیم دشمن تراشی کردید. نه، ما با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی دشمن تراشی کردیم.
بله. خب
ما با مطرح کردن احکام الهی دشمن تراشی کردیم
دیگه.
وقتی شما عدالت رو مطرح میکنید دنیای و تمدن مبتنی بر سلطه و استکبار قرن با شما مخالف میشه. وقتی شما معنویت رو مطرح میکنید
خب
دنیای مادی که همه چیزش مبتنی بر مادیته و همه مفاهیم عالم رو برمیگردونه به پول، این با شما مخالفت چیز طبیعی.
آه تمام شد. بله بله، دنیای اونای دنیای پر از پول و زر و خشم و شغب و شهوت، دنیای دون علی اینا پر از معنویت و ایثار و عشق و برادری و برابری و مادیات هم که اصلا پشم بوزه هستن. پشم بوزه بابا. فقط من میگم کاش ایشون میذاشین 92 هزار میلیاردی که کارگزارانش خوردن قبلش تازه در اومده از جلوشون میرفت پایین، یکم بادش میخوابید، یه تابی میزد تو دستگاه گوارششون، بعد میومد از این فوشای پولی و مادیگرایی و اینا میداد به دنیای غرب. البته خب نظام ایشون دیگه بزرگ شده، بالغ شده، رویده، گنده شده و به جایی رسیده که صاحبش غند تو دلش آب میشه وقتی ازش تعریف میکنه.
امروز جمهوری اسلامی 30 سال قبل 40 سال قبل نیست. امروز به حمد الله اون نهال تازه رویده امروز به درخت کهنی
توپل شده.
و این یه الگوست.
بله تموم شد رفت. یعنی دیگه همه جهانیان در جریان باشن ببینن جمهوری اسلامی چقدر بعد از 43 سال درخشیده، چقدر مردم توش خوشبختن که همش هی میگن ما و اون همه خوشبختی. محاله محاله. یه دیگه یه وقت هم خواستن نظامی حکومتی چیزی اگه تأسیس کنن بیان از الگوی جمهوری اسلامی ببرن، اصلا هم تعارف نکنن. دون علی اینا اصلا بخیل مخیل نیستن، خصاصت تو کارشون نیست. شما بگو ایده بده، همینجوری ایده های حکومت داری رو میرزن رو دایره واسهتون. خلاص دوستان اگه یه وقت جایی به یه مثلا اسپانیایی چیزی برخوردید، حرفای معظمله رو اینا رو بردارید بزنید تو صورتش، بگید ما خودمون دون علی داریم، تازه واقعی هم هست برخلاف دون کیشوت شما. البته میدونم الان دارید آرزو میکنید کاشکی دون ما هم مثل دون اونا داستانی و غیر واقعی بود، ولی متاسفانه آخرین مطالعات دانشمندان نشون داده که کاشکی رو کاشتن سبز نشود. بله اینجوریه.
مرکز ریکورد دیگه همه بکن همه گربه نر، هر روز مخا پوکی کم و گنده تر، آخه گل پسرم تو رو چه به گل پسرم شدی سوژه خنده کل شهر. این روزا همه خوبن از رنگا شدن تو همه جمع و خالی به بند و پرن، همه تو ماشین دارن با دیده میلاسن یا عشقشو دارن باش قصه میسازن. فرد دارم من از هر جد با تو هر چند قدم میکنی کچتر را تو بخو ساندی سر فکوش و هیز میزنی دافه بیت را نمیده میری بنز میخری. ما ایرانی منو سلامت شبا بیداریم و رب میکنیم تلاوت، حقیقتها رو میگیم و بد میشه حالت، انقدر دروغ شنیدی شدی بد و دست. اونام کم سال تو رو به دل نمیگیرم، من یه کشتی میگم که هیچ وقت به گل نمیشینم. من یه ماشینم که دنده عقب نذاشتم واسم، خواستم مغز نشه مریض اما نذاشت واسم. امثال تو رو به دل نمیگیرم. من یه کشتیم که هیچ وقت به گل نمیشینم. یه ماشینم که دنده عقب نذاشتم واسم، خواستم مغز نشه مریض اما نذاشت واسم.
بالاخره یه جوری میشه دیگه. اون وقت من میدونم و تو یه زامندار انقدی جریان دختر گارمان زنن هم رو میکنم. حالا خود دانی.
آره
داداش تصمیم تو بگی.
تصمیم تو بگی داداش. حالا بریم سراغ ایستگاه سینما و همکارمون بابک غفوری آذر از جشنواره ونیز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک جان سلام، روزت بخیر.
سلام، سلام به شما.
خوبی؟ صدای من میشنوی؟
قربانه.
قربونه.
آره صدا رو میشنوم. من اینجا تو کاخ جشنواره ونیز هستم، محل اقامت رسانه ها. یه مقدار اینجا به شیوه معمول خبرنگاران هم هستن، اینو ممکنه صدای دور و بر زیاد بشه، اما آره فکر کنم که قابل
اشکال نداره. اونا صداشون بالا بود، تو داد بزن کارهای اونا رو مختل کن به نظرم. خوش میگذره. خوبه جشنواره ونیز خورده بگو ببینم چه فیلمی دیدی. حالا به فیلمای ایرانی هم بعد اشاره بکنیم. نمیدونم فیلمای ایرانی رو دیدی همه هر 4 تا رو یا نه، اونها هم لطفا بگو بهمون که چطور بوده از نظر خودت، چون فکر کنم اختتامیه شنبه باشه. درسته
اختتامیه شنبه است و تا به حالم از بین اون 4 تا فیلمی که در بخش رسمی هست 3 تا فیلم رو دیدم و آخرین فیلم باقی مونده هم فیلم آقای پناهی، جعفر پناهی هست، خرت نیست، که فردا نمایش داده میشه. ولی اون 3 فیلم دیگر که در واقع از جریان اصلی سینما ایران هست و هر سر رو دیدم که هر کدومشون ویژگی ها و نکته قابل توجهی داشتش و حالا نمیدونم میخواییم که درباره فیلم ها با جزئیات بیشتری صحبت کنیم یا من چند تا نکته رو بگم.
چند تا نکته رو بگو. ولی از این 3 تا فیلمی که دیدی فقط یکیش، یعنی شب داخل دیوار وحید جلیلوند، تو بخش مسابقه است. درسته
آره، شب داخل دیوار در مسابقه است، فیلم هومن سعیدی جنگ جهانی سوم در افق هاست و اون یکی فیلم بیرویا توی بخشیه که 2 سال اخیر ایجاد شده به نام افق های گسترش یافته. به نوعی اون بخش افق ها خودش یه هیئت داوری داره، جایزه میدن توش. تو این بخش افق های گسترش یافته فقط یه جایزه میدن که تماشاگران فیلم ها فیلم منتخب خودشون رو انتخاب میکنن.
بسیار خب، حالا نکاتتو بگو بعد من یه چند تا سوالم دارم ازت میپرسم.
مهمترین نکته‌ای که میتونم بگم اینه که فیلم ها خیلی در واقع بازتاب شرایط سیاسی اجتماعی ایرانن، یعنی کاملا میشه احساس کرد که سینماگران دارن از اتفاقاتی که تو ایران میفته و فضایی که هست، مجموع شرایط، چه رابطه مردم با حکومت، چه اقدامات حکومت، الهام میگیرن و فیلم ها رو با شکلی میسازن که حالا یه سریشون میشه حد زد که بیانهای استعاری دارن، یه سریشون مثل فیلم وحید جلیلوند واقعا صریحه و خیلی روشن و مستقیم اون مضمون خودش رو بیان میکنه. اینا نکته‌های قابل توجه. اتفاقا هم آلبرتو باربرا دبیر جشنواره ونیز قبل از شروع جشنواره وقتی فیلم‌ها رو داشت اسامی رو اعلام می‌کرد همین نکته رو گفت، چون به هر صورت حضور 4 فیلم از سینما ایران تو بخش مختلف ونیز خیلی زیاده و
بله.
از آقای باربرا هم همین پرسیده شده بود که آیا واقعا فیلم‌های ایرانی این میزان واجد اهمیت و کیفیت بودن، که او گفته بود که هم خیلی فیلم زیادی از ایران رسیده بود، اشتیاق زیادی بوده که سینماگر ایرانی میخواستن در جشنواره حضور پیدا کنن، هم هر کدوم از فیلم ها با یک کیفیت خیلی قابل توجهی تونسته بودن به یه نسبتی شرایط فعلی خود ایران رو بیان بکنن.
از حرفات
فیلم ها رو میبینیم کاملا هم همین هست.
درست. از حرفات متوجه شدم که فکر کنم خودت هم فیلم وحید جلیلوند رو دوست داشتی، گفتی فیلم صریحی بوده راجع به این ماجراها و حالا اتفاقات اجتماعی داخل ایران.
در واقع تو سینمای جریان اصلی ما این دو فیلم رو نداشتیم، یعنی اگر فیلم هایی بوده که در واقع یک شکلی از واقعیت شرایط فعلی و به خصوص عملکرد ماموران امنیتی رو بیان می‌کرده، فیلم هایی بوده مثل مثلا دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند محمد رسولوف که دلست. از جریان غیر رسمی سینما ایران بوده که از همون ابتدا سازندگانش میتونستن پیشبینی کنن که این فیلم احتمالاً به صورت رسمی نمایش داده نمیشه، اما خب فیلم آقای جلیلزاد فیلمی بود که از ابتدای تولید با روندهای معمول فیلم‌هایی که تولید میشه بازیگران شناخته شده نوید محمدزاده در فیلم حضور داره، امیر آقایی حضور داره، تولید فیلم و امکانات در اختیار فیلم هم شبیه همه فیلم‌های جریان اصلی است و حالا باید دید که آیا این چنین فیلمی با این پرداخت امکان نمایش میگیره یا نه. یه نکته‌ای که البته تو این ساعت اخیر اتفاق افتاد نوع صحبت‌هایی بود که آقای جلیلوند در نشست رسانه‌ای فیلم همین یه ساعت پیش بیان کرد که یه خورده فاصله گیری داشت با اون چیزی که در خود فیلم و مضمون فیلم بود، یعنی در واقع تفسیری که آقای جلیلوند در پاسخ به پرسش خود من بیان کرد شاید با این روند بشه گفت که ممکنه مسئولان رو متقاعد کنن که فیلم نمایش داده بشه، همچنان من فکر نمی کنم که با این شرایط و این شکل پرداخت و این نسخه دیده شده در ونیز فیلم در ایران نمایش داده بشه. حالا یک گوشه ایش هم من بخوام بگم، داستان فیلم درباره زن کارگری است که از یک اعتراضات کارگری که داره سرکوب میشه فرار میکنه و به خونه یک مردی که در آستانه نابینایی پناه میاره، در حالی که ماموران به دنبالشن، همه اینها هم پرداختاش با حد اکثر واقعیت ممکن انجام میشه، یعنی کسانی که در تظاهرات در ایران حضور داشتن و نوع عمل کرده ماموران رو میبینن دیدن این چیزی که در فیلم دیده میشه کاملا نزدیک به واقعیت، خیلی بیننده رو تحت تاثیر قرار میده و بعد اون رابطه‌ای که بین زن و مرد شکل میگیره تازه یه واقعیت مهیب دیگر رو افشا میکنه که حالا اون بماند برای اینکه لذت تماشای فیلم و زمانی دست بده از دست ببینه.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک عزیز. بابک غفوریازر از جشنواره فیلم ونیز با ما بود. بابک غفوریازر رو میتونید با همین شناسه در توییتر هم دنبال کنید.
گم گم میزنه دلم، وای نگو دیگه منو نمیخوای، منی که دل به دادم و حالا حالا عاشقتم، ای وای دل بده تو کم کم جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامون دراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامون دراد.
دوستان میدونستین گشت ارشاد برای چی میگیره شما رو؟ اولا باید بگم که گشت ارشاد نه پلیس امنیت اخلاقی خیلی فرق داره. معاون رئیسی هم قبلا گفته بود اصلا گشت ارشاد نداریم، چیزی که هست اسمش پلیس امنیت اخلاقیه. یعنی واقعا خیلی ممنون، مشکل اساسی اسم گشت ارشاد بود که خالب حل شد. بعد همون پلیس امنیت اخلاقی هم تازه گفته کسی رو نمیگیره، دستگیر نمیکنه. یعنی پس اینا که میندازن تو ون میبرن چیه؟ نکته همونجاست، اونا رو دستگیر نمیکنن، اونا رو هدایت میکنن به داخل ون میبرن پلیس امنیت اخلاقی. رئیس پلیس تهران چند روز پیش گفتن اصلا در این ماجرای حجاب و اینا چیزی به اسم دستگیری و بازداشت نداریم، اون خانمایی هم که میندازیمشون تو ماشین گشت ارشاد میبریمشون پلیس امنیت اخلاقی برای اینکه توجیهشون کنیم، تعهد بگیریم ازشون، این اسمش بازداشت نیست، و از طرف دیگه میبریم اونجا که خانواده اون شخص بیان ببینن دخترشون چه پوششی داشته. دیدین حالا زود قضاوت کردین؟ شما دستگیر نمیشی، شما رو هدایت میکنن به مقر خودشون، توجیه بشین، تعهد بدین، بعد ننه باباهاتون بیان ببینن سر وضعتون چیه. حالا من با توجه به این فرمایشات یه پیشنهاد برای خانواده ها دارم. حالا شما خانواده های عزیز، برای اینکه لازم نباشه هر بار پاشید برید پلیس امنیت اخلاقی که پلیس از وضعیت پوشش بچه‌تون مطلعتون کنه، یه کاری کنید. همین الان یه ویدیو از خودتون با گوشی دخترتون بگیرید، توی اون ویدیو بگین این جانب کاملا از وضعیت نامناسب حجاب و پوشش دختر خود خبر دارم، خیلی هم بهش میاد، منم کاملا راضی ام، دستش هم درد نکنه، درد و بلاش بخوره توی سر هر کی چش نداره ببینه. این ویدیو رو گوشی دخترتون هر بار باشه دیگه، هر بار گرفتنش گفتن زنگ بزنید خانواده بیاد و اینا، این فیلمو نشون بده، بگه یا خانواده میدونه، اصلا مشوقم در اینا خانواده بوده، برای آوردن لباس و مانتوی بلند و روسری و اینا هم که خب دوست و رفیق آدم برام میتونه دوست و رفیقم بیاره، حتما لازم نیست پدر مادر پاشم بیاد. خلاص اینجوریه. گشت ارشادم یادتون باشه نداریم، پلیس امنیت اخلاقی داریم. دستگیری هم اسمش هدایت به پلیس برای توجیه و تعهد. مسئولین عزیز به خاطر ما یه مقدار اسامی و مفهوم مفاهیم رو تغییر دادن، ما اذیت نشیم، اما خب در عمل همون اتفاق همیشگی داره میفته. نه آدم ها رو میگیرن میکنن تو ون میبرن روزشون رو خراب میکنن. اسمش دستگیری توسط گشت ارشاد نیست. انتخاب کلمات خیلی مهمه. یه زمانی میگفتن فلانی به خاطر شکنجه تو زندان کشته شد، اشتباه بود. نه خیر، اون اشتباهه، بر اثر اصابت جسم سخت به سرش فوت کرد. یا مثلا زمانی که مدرسه میرفتیم پول زوری از پدر مادرام میگرفتن، میگفتن طرح خودیاری یا همیاری. اینو ببینید، کلمات درست رو باید استفاده کنیم، یه وقت سیاه نمایی نشه. خیلی هم ممنون.
دکتر اومدی؟
بله.
دکتر میگم ما دیوونه ها میتونیم جایزه نوبل بگیریم؟
صد بار گفتم اینجا دیوونه نداریم، بیماره رفت.
منظورم همونه. میتونیم دکتر راستش بگو.
اگه علاقه مندی بدونی، بله قبلا یه ریاضیدان آمریکایی که بیماری روانی داشته تونسته نوبل اقتصاد بگیره.
واقعا؟
بله.
ریاضیدان بوده بعد نوبل اقتصاد گرفته، واقعا دیوونه بوده.
نمیدونم چرا اصرار داری این لفظو به کار ببری. چرا نمیگی بیمار روانی؟ ها
دکتر، با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه، با بیمار روانی گفتن هم هیچ دیوونه ای عاقل نمیشه دکتر.
خیلی خوب، بس دیگه، سخنرانی نکن، بخواب آمپولتو بزنم.
دکتر یعنی نمیخوای تشویقم کنی انگیزه های خفتم بیدار شه برم دنبال نوبل؟
هر وقت دیدم تلاشی کردی برای چنین هدف بزرگی بهت آفرینم میگم. اولین قدمم میدونی چیه؟
اینکه بخوابم آمپول بزنی.
آفرین، اینکه همکاری کنی برای درمان خودت.
ایوه بیا بزن، بیا. فتح بلندترین قله ها با اولین قدم ها آغاز می شود. روی کدوم قله می زنی دکتر؟
متوجه نمیشم.
چپ یا راست دیگه، کدوم برای بکشم پایین؟
آفرین، فرقی نداره، فقط تکون نخور تا تزریقت رو انجام بدم. حالا بگو ببینم چرا میخوای نوبل بگیری؟
دکتر یادگار امام گفته که زشته بچه شیعه ها نوبل نگرفتن تا حالا.
خب شما هم احساس تکلیف کردی.
آره دیگه دکتر، ما دیوانه حسینیم دکتر، ببخشید یعنی بیمار روانی حسینیم.
اینجا البته دیوانه باید بگی، درست داره.
واقعا؟
آره
دکتر، گیجم کردی دیگه، بالاخره دیوانه یا بیمار روانی نمیدونم.
ولش کن، حواسمو پرت نکن، هواگیری دارم میکنم برات.
دکتر اولین قدم این آمپوله که گفتی باید بزنم، دومین قدم چیه برای نوبل گرفتن؟
باید ببینیم به چه رشته ای علاقه داری عزیزم.
رشته آشی دکتر، البته رشته پلو هم دوست دارم.
آره عزیزم، یعنی توی چه زمینه ای میخوای نوبل بگیری؟
دکتر
استعداد توی چه زمینه ای هست؟ شلکم بگیر.
هر پلیس خوب بازی میکنم دیگه. استعداد ما توی مدرسه مسابقات پرتاب توف داشتیم، چند بار اول شدم.
برای این کارا به کسی نوبل نمیدن عزیز من.
آخ دکتر، قدم اولو خیلی محکم برداشتی دکتر.
برای که شل نمی کنی. حالا هم استراحت
کن دکتر. من تا نوبل نگیرم شلش نمی کنم دکتر. نرو،
باید برم عزیزم، بیکار که
دکتر. تو باید به مشاوره بدی، من نوبل چی بگیرم بگو به. دکتر توی عشق و عاشقی هم استعداد دارم ها. دکتر من خانم پرستار رو اعزام کنید به مسابقات نوبل، قول میدم با دست پر و یه نوبل کاکل زری برگردیم، اسمش هم میذاریم نوبل علی. دکتر به من اعتماد کن دکتر، من با همین امکانات کمم میتونم حماسه بیافرینم دکتر. این رفت بازم دکتر، نوبل میخوام من، نوبل علی.
وقتای جایی که تو نیستی تو یه جام یه چیزی کمه واسه همه گوزنه یه نمکی چقدر کلک نباشی اصلا یه چی کمه آخ که چقدر قشنگی شیشه منم تو سنگی نکنه با هم به جنگی بیچاری من با خاطم پایه یه خنده خاطم دیوونه یه چشاتم آخ که همه چی درسته ندارم تو قلبم قصه عشق تو غم و مشاسته واسه میمیرم آخ که تو رو عاشق کردم میشه دوره تو بگردم تو شدی دفای دردم واسه میمیرم من واسه میمیرم